بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الکلام عن نفس موقع الاستدلال من الآیه علی حجیت خبر الواحد المتفرع هذا الموقع علی صدر حال مکان فائق تفریح. بحثمون دوستان در آیه نفر بود و تبیین چگونگی استدلال به این آیه شریفه برای اثبات حجیت خبر واحد. ایشون یک مطلب رو در مورد آیه نفر در جلسه گذشته توضیح دادن. عرض کردیم فرمایشات ایشون مبتنی بر این است که شأن نزول آیه شریفه این باشه که یه عده می اومدن مدینه و میخواستن پرسش هاشون رو از پیغمبر اکرم مستقیماً بپرسن و دریافت جواب بکنن. رفت آمد مردم به مدینه زیاد شد، اجناس در مدینه گران شد، شلوغی ایجاد شد. آیه میگه لازم نیست همتون بیاید مدینه برای سوال کردن، برای تفقه، برای تعلم، بلکه از هر طائفه‌ای چند نفری که بیان، از هر قومی طائفه‌ای که بیان کفایت میکنه. این شأن نزول آیه است. در مطلب اولا مرحوم مظفر فرمود این ماکان المؤمنون لینفروا کافتا مقدمه استدلال است و لذا بعدش با فا آورد فلولا نفره، که این رو توضیح دادیم. این مقدمیت این صدر آیه شریفه اهمیت داره و ایشون معتقده که باید توجه ویژه‌ای بهش بشه. این مطلب اولی که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم. اما اصل محل استدلال مرحوم مظفر به آیه شریفه ذیل آیه است، از اون فلولا نفر من کل فرقتن به بعد. این در واقع اصل استدلال به آیه است برای اثبات حجیت خبر واحد. ایشون می فرماید که ما در صدر آیه اینو اثبات کردیم که نفر بر تک تک افراد واجب نیست و خدای متعال این تخفیف رو قائل شده برای مردم که لازم نباشه تمامشون نفر بکنن و کوچ بکنن به سوی پیغمبر برای دریافت احکام، تعلم احکام، تفقه احکام. و خدای متعال خواسته یک طریقه دیگری رو به مردم آموزش بده که گرچه این طریقه رو توی کارهای روزمرهشون بنابر اون چه که ما در آیه قبل گفتیم و بنابر اون چه که در بناء عقلا خواهیم گفت مردم عمل میکنن توی امور روزمرهشون، به اخبار آحاد زمنی عمل میکنن. اما شارع مقدس میخواد بگه توی امور شرعیتون هم میتونید همون کار رو بکنید، یعنی تأیید میکنه حتی در امور شرعی، میفرمان اون کار رو هم میشه انجام داد. تشویق خدای متعال به طریقه جدید از فلولا نفر است و اون طریقه این است که بخشی از مردم، تعدادی از مردم کوچ کنن بیان خدمت پیغمبر اکرم، اونجا تفقه بکنن و برگردن به سوی قوم خودشون و اون چه از پیغمبر اکرم شنیدن برای اونها نقل بکنن تا اونها عمل بکنن. این در واقع اون طریقه است که خدای متعال در این آیه شریفه به مردم جایگزین اون طریقه اولی که مشکل زا شد برای شهر مدینه ارکانم فرموده. حالا ایشون می‌فرماید این آیه در واقع داره یک امر عقلی رو تبیین میکنه و اون امر عقلی اصل وجوب معرفت و تعلمه، که حالا این وجوب تعلم، وجوب معرفت چون از طریقی که مردم گویا انتخاب کرده بودن مشکل زا شده بود، خدای متعال همین اصل تعلم و تفقه را از یک راه دیگری به مردم عرض کنم منتقل کرد. خب حالا با توجه به این نکته و با توجه به اصل عقلی وجوب تفقه و تعلم، ایشون می‌فرماید اگر مردم برخیشون بیان پیش پیغمبر اکرم طبق آیه شریفه، یعنی یه طائفه از هر قومی بیان پیش پیغمبر اکرم، تعلم بکنن، تفقه بکنن، برگردن به سوی قوم خودشون و بیان برای مردم اونا رو نقل بکنن. من از شما سوال میکنم، طبیعتاً این نقلها به صورت خبر واحده یا به صورت خبر متواتر؟ طبیعیش اینه که واحد باشه. یعنی اگر یک کسی بگه آقا قرآن میخواد بگه اینا که رفتن پیش پیغمبر تعلم کردن برگشتن، اون اخبار متواترش رو قرآن میگه بگیرید، نه اخبار آحادش رو. خب حالا سوال میکنیم در عموم جامعه مگر چقدر اتفاق میفته که از هر قومی چند نفری برن پیش پیغمبر برگردن و یک خبر رو به صورت متواتر نقل بکنن؟ خب این اگرم اتفاق بیفته بسیار کم اتفاق میفته. طبیعتا آیه مورد نظرش این نیست که فقط اخبار متواتر رو عقل بکنید، یعنی وقتی که برگشتن خبر به شما دادن، این اخبار باید اخبار متواتر باشه تا شما بگیرید. نکته دیگر این است که آیه میخواد بگه این اخبار رو شما باید از اینا اخذ بکنید، یعنی باید این اخبار رو که شنیدید ترتیب اثر بدید. و الا اگر آیه بخواد بگه آقا اینا که رفتن پیش پیغمبر تعلم کردن، تفقه کردن، برگشتن، اگر خبر به شما دادن که پیغمبر میگه نماز جمعه واجبه، شما لازم نیست بهش عمل بکنید تا وقتی که خودتون یقین پیدا کنید. خب اینم که رفتن و برگشتن اینا میشه چی؟ بگید نسبت به دیگران میشه لغو. این که آیه شریفه میفرماد فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، این انذار قوم به درد چی میخوره پس؟ خب بگه لیتفقهوا فی الدین، تمام، همونا خودشون تفقه میکنن، برای خودشون هم عمل میکنن، دیگه ربطی به دیگران نداره. این که میگه لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، معلوم میشه خدای متعال اراده کرده است که اینها انذار بکنن و دیگران هم ترتیب اثر بدن، عمل بکنن. خب پس معلوم میشه این خبری که اینها برای این افرادی که باقی موندن و خدمت پیغمبر اکرم نرسیدن، این اخبار از نگاه شارع مقدس حجیت داره. یعنی اگر حجیت نداشته باشه، یا شما باید بگید آقا عرض کنم اینا برن تفقه کنن اصلا خبر برای اینا نیارن، یا باید بگی اخبار متواتر بیارن، یا باید بگی اخبار مثلا آحادی باشه که قرینه قطعیه بر صحتش وجود داره. خب اینجور موارد چقدر اتفاق میفته؟ خبر متواتر، خبر واحد عرض کنم مقرون به قرائن قطعیه، اینا چون کم اتفاق میفته انصافا نمیشه آیه شریفه رو حمله بر این موارد کرد. عموم موارد اخبار آحادیست که نهایتا زناور است و آیه شریفه میخواد بفرماد اینا وقتی رفتن وظیفه دارن، وقتی برگشتن انذار بکنن و مردم هم باید عمل بکنن به اون حرفایی که داره از پیغمبر اکرم براشون نقل میشه. این تمام اون شیره جان استدلال به آیه شریفه در این قسمت دوم. اینا رو بخونیم، هنوز به باحث مونده میرسیم انشاءالله. نگاه کنید از ثانی، یادتون باشه دوستان ما ابتداء آیه نفر گفتیم که استدلال به آیه شریفه برای اثبات حجیت خبر واحد یتم به مرحلتین من البیان. مرحله اولش رو عرض کردیم که اون مرحله اولش عمدتاً ارتباط صدر آیه ما کان المؤمنون ینفروا کافتاً با ذیل آیه بود، که گفتیم صدر آیه دال بر عرض کنم عدم وجوب نفر جمیع مردم است، که بعد که میگه حالا که واجب نیست همه نفر بکنن، یه طریقه جدیدی رو با فلولا نفرم تبیین میکنه. حالا در اون مرحله دوم استدلال میفرماد الکلام، مرحله دوم کلام از نفس موقع استدلال است، نفس جایگاه استدلال من الآیه، علا حجیت خبر الواحد، استدلال بر حجیت خبر واحد که المتفر هذا الموقع، این المتفر در واقع صفت است برای اون موقع الاستدلال، اون جایگاه استدلالی که متفرع است این جایگاه، علا صدر حال مکان فا استفری، یعنی اون فای فلولا نفره رو شون معلوم شه عنایت ویژه بش داره که این متفرع بر همون عدم وجوب نفر جمیع مردم است، که حالا که نفر جمیع مردم واجب نیست پس راهکار اینه. انه تعالی خدای متعال بعد ان بینه عدم وجوب نفر على کل واحد واحد تخفیفا علیهم، که این بیان دوستان از کجا در اومد؟ از صدر آیه بعد ان بینه عدم وجوب نفر، از صدر آیه که گفت و ما کان المؤمن لینفر کافتا، بعد ان اینکه اینو بیان کرد حرزهم تشویق میکنه اونها رو علی اتباع طریقت اخرى، میگه خب حالا که قرار شد همتون نفر نکنید یه طریقه دیگری رو در پیش بگیرید، به دلالت لولا التي هي للتحذير، این که میفرماد لولا نفرت چرا نفر نمی کنید، یعنی خوبه اینجوری نفر بکنید، اون نفر اولی نفر همه لازم نشد، خوبه حالا یک نفر دیگری انجام بدید، که لولای تحذیری اون تشویق و ترغیب رو میفهمونه. و طریقه، حالا اون طریقه اخرى چیه؟ یعنی ینفر قسم من کل قوم لیرجعوا الی قومهم، کوچ بکنن بخشی از هر قومی، اینا برن تعلم کنن تفقه کنن و بعد لیرجعوا الی قومهم، برن این کارا رو بکنن برای اینکه برگردن به سوی قومشون، فیبلغونهم الاحکام، احکام رو به اونها برسانند، بعد ان یتفقهوا فی الدین و یتعلموا الاحکام، بعد از اینکه تفقه در دین کردن، فهم عمیق در دین پیدا کردن و تعلم احکام کردن. و هو این طریقه فی الواقع خیر و علاج لتحصیل التعلیم بل الامر منحصر فی، راه دیگری واقعا به نظر ایشون وجود نداره. یک راه این است که بگیم آقا همه برن مدینه، یعنی هر کس برای خودش بره تعلیم احکام بکنه، خب این که نظام اجتماع از هم میپاشه، مدینه باید شهری بشه به اندازه عرض کنم خلاصه یه جایی که گنجایش داشته باشه، مثلا پیغمبر هم باید فرصت بکنه جواب بده، یعنی خود ارتباط با پیغمبر به صورت مشافهی خصوصا در اون زمان این امکان پذیر به این شکل نبوده، یا باید بگیم اخبار متواتر فقط که اینم باز امکان پذیر نیست، یا باید بگیم اخبار آحادی که مقرون به قرائن قطعیه است که اینم باز ممکن نیست برای همه. خلاصه ایشون میفهمن ام منحصر در همینه که برخی برن برگردن، اگر آدمای درستی بودن، آدمای عادلی بودن، آدمای صغی بودن، بقیه هم گوش بدن، دیگه راه دیگری نداریم. فل آیت الکریمه به مجموعها، یعنی هم صدرش هم ذیلش، تقرر امرا عقلیا، یه امر عقلی رو داره تبیین میکنه، امر عقلی این است که نفر همه لازم نیست و نفر بعضی لازم است، و هو وجوب المعرفه و تعلم، اصل وجوب معرفت و تعلم امر عقلی است که راهکارش همینیه که آیه فرمود، و اذ تعذرت المعرفه الیقینیه بنفر کل واحد الی النبی، وقتی معرفت یقینی با نفر همه به سوی پیغمبر اکرم لیتفقه فی الدین، تا تفقه در دین بکنن، میسر نشد، متعذر شد، فلم یجب، این صدر آیه، پس واجب نیست. حالا که اینجوریه رخص الله تعالی لهم لتحصیل تلک الغایه اعنی التعلم به ان ینفر طائفه من کل فرقته، خدای متعال اجازه داده به مردم که برای تعلم و تحصیل اون غایت کوچ بکنه بخشی از هر فرقه ای، یعنی از هر گروهی، از هر قبیله ای بخششون بیان عرض کنن و کوچ بکنن به توی پیغمبر. و طائفه المتفقهه، اونایی که رفتن پیش پیغمبر، هی التی تتولاهین اذن تعلیم الباقین، این همینجور به صورت شاخه‌ای یه نفر میاد از پیغمبر اکرم یه چیزی یاد میگیره، این یه نفر خودش میره چکار میکنه؟ 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر رو تعلیم میکنه. تتبلاهین ازن تعلیم الباقین من قومهم بل انهو لم یکن قد رخصهم فقط بذالک، بلکه این آقایی که رفته پیش پیغمبر تفقه پیدا کرده، اینطور نیست که فقط اجازه داشته باشه این کارو بکنه، دقت کنید، بل انه لم یکن قد رخصهم فقط بذالک. اینجور نیست که خدا فقط بهشون اجازه داده باشه که این کارو بکنن، بذالک یعنی به تعلم باقی. و انما اوجب علیهم ان ینفر طائفه من کل قوم، یعنی نه تنها جائز است که بخشی بیان پیش پیغمبر تعلم بکنن، بلکه واجبه براشون که نفر بکنه طائفه از هر قومی. و یستفاد الوجوب من لولا التهذیبیه، این وجوب نفر بعض از چی در میاد؟ لولا، لولا تهذیبیه چی میگه؟ میگه چرا این کار رو نمی کنید؟ یعنی باید این کار رو انجام بدید. این ترغیب و تشویقیست که ازش وجوب در میاد. مثل این میمونه که مثلا فرض بکنید تو خونه نون نداریم، بابا به بچهش میگه چرا نمیری نون بگیری؟ این چرا نمیری نون بگیری؟ یعنی پاشو برو نون بگیر، یعنی باید نون بگیری، خونه که نباید بی نون بمونه. گاهی 5 تا بچه همشون میرن نون میگیرن، یه ماه بگیر نون بیات میخورن، گاهی هم هیچ کی نمیره. اگر 5 تایشون هم با هم رفتن بعد پدر گفت چرا یکیتون نمیرید، یعنی اگر من میگم 5 تایتون لازم نیست برید، اون یکی باید بره که بی نون هم نمونیم. چون اصل وجوب تعلم و وجوب تفقه عرض کنم واجب عقلی است. پس این لولای تهذیبیه ازش چی در میاد؟ ازش وجوب در میاد. و یستفاد الوجوب یعنی وجوب نفر بعض، من لولا التهذیبیه و من الغایه من النفر، غایت نفر هم همین وجوب رو میفهمونه. غایت نفر چیه دوستان؟ یعنی هدف از نفر چیه؟ تفقه دیگه. و هو تفقه لانذار القوم الباقین، برای اون قوم باقی مانده که نیومدن پیش پیغمبر اکرم باید انذار بکنن، و این تفقه به قصد این انذاره. لعجل ان یحذروا من العقاب، به خاطر اینکه اینا بر حذر بمانن، چون آخر آیه فرمود لعلهم یحذرون، برای اینکه اینا بر حذر بمونن از عقاب. مضافا الی ان اصل التعلم واجب عقلی کما قررنا، جای خودش ثابت شده. ایشون میفرماد ما هم صفحه قبل اشاره کردیم که اصل وجوب تعلم و وجوب تفقه این که از واجبات عقلی است. کل ذالک شواهد و ظاهرتون علا وجوب تفقه جماعت من کل قوم لعجل تعلیم قومه الحلاله و الحرامه، همه اینها شاهد است و ظاهر است بر این که تفقه بخشی از مردم واجبه. برای چی؟ برای تعلیم دیگران حلال و حرام بود. و یکون و ذالکه طبعا وجوبا کفایی ها. البته دوستان یه لحظه حواستون به من باشه، از عبارات مرحوم مظفر که حالا ایشون از آیه شریف استفاده کرده، ایشون وجوب رو برده روی عرض کنم تفقه بخشی از هر قومی، و این نمیدونم اگر اینو بخوام استفاده بکنه میدونی معناش چیه؟ معناش این است که هر روستای حتما باید مثلا چند تا طلبه داشته باشه، هر قومی باید چند تا طلبه داشته باشه. ببینید اون سطر سوم از بالا رو، همین 5-6 سطر قبل رو، انما اوجب علیهم ان ینفر طائفه من کل قوم. اما امروزه انگار این اتفاق نمیفته ها، یا واجب نمیدونن، وجوب کفایی رو مجموعی میدونن، یعنی میگن اگر از اقوام دیگر هم یه سری اومدن تفقه کردن، بعد اون اقوام اومدن برای یه اقوام دیگری که هیچ کدومشون هم طلبه نیستن و تفقه نکردن انذار کردن، هدف اتفاق افتاده، یعنی اون غرض حاصل شده. علی‌ایال چه وجوب کفایی رو بگیم؟ آقا از هر قومی باید بخششون بیان، که چه بسا بگه کسی بگه ظاهر آیه، ظاهر ابتدایی آیه همینه. ممکنه هم یک کسی بگه نه آقا مهم نیست که اون غرض نهایی حاصل بشه، و غرض نهایی با اینم حاصل میشه که 10 تا قوم هیچی نفرستن، یه قوم 100 تا بفرستن و اون 100 تا پخش بشن توی این اقوام، بالاخره احکام رو بهشون یاد بدن. اینجا هم غرض حاصل شده و کفایت میکنه، که اگر این رو گفتیم طبیعتا دیگه لازم نیست از هر قومی حتما بخششون برن برای تفقه. حالا علی‌ایال این باشد یا اون، ایشون میفرماد این مقدار ما تا به حال استفاده کردیم که تفقه جماعتی و بخشی از هر قومی چیه؟ لازمه.
و از استفدنا، این از استفدنا رو دوستان تا 3-4 سطر ماژیک فسفوری بکشید. اصل مطلب ایشون همینه، اصل استدلال ایشون. و از استفدنا وجوب تفقه کل طائفت من کل قوم او تشریع ذلك به ترخیص فیه علل عقل. وقتی ما استفاده کردیم یا وجوب تفقه هر طائفه، عرض کنم از هر قومی رو، یعنی گفتیم بخشی از هر قومی واجبه بیان تفقه بکنن، او تشریع ذلك، یا کسی اگر بگه آقا ما این وجوب رو نمیفهمیم، لااقل این است که قرآن میگه این کار چیه، بگید مشروعه، یعنی خلاف شرع نیست که از هر قومی بخشیشون بیان، همشون نیان، این خلاف شرع نیست، این مقدار فهمیده میشه. او تشریع ذلك، ذلك یعنی تفقه کل طائفه من کل قوم، تشریع هم اصل به وجوب بکنید. پس ما یا میگیم واجبه که بخشی از هر قومی بیان، یا لااقل میگیم مشروعه. او تشریع ذلك به ترخیص فیه، به این که خدای متعال اجازه داده در این مثلا علل عقل. چرا واجبه، چرا مشروعه؟ لقرض انذار قومهم اذا رجعوا الیهم، به این غرض که وقتی اومدن اینجا تفقه کردن، تعلم کردن و برگشتن به سوی قوم خودشون، اینجا باید انذار بکنن. به غرض انذار این تشریع شده یا واجب شده. خب حالا که اینجوریه، فلا بده، این فلا بده دوستان جواب اذاست. اذا استفدنا وجوب تفقه یا تشریع تفقه رو به غرض انذار، فلا بده ان نستفید من ذلک ان نقلهم للاحکام قد جعله الله تعالی حجتا علی الاخرین. باید ما استفاده کنیم از این مطلب که نقل این جماعت، این نقلهم ضمیرش میخوره به کسانی که متفقهند، نقل این متفقهین احکامی را که از پیغمبر گرفتند، قد جعله الله حجتا علی الاخرین، این نقل باید برای دیگران حجت باشه. و الا اگر قرآن بخواد بگه آقا اینا بیان تعلم بکنن، برگردن، انذارم بکنن، اما انذار اینها برای دیگران حجت نیست، خب این که نقض غرضه. خب این پس چه انذاری، چه اومدن و رفتنی؟ قد جعله الله تعالی حجتا علی الاخرین. و الا اگر بخواد حجت نباشه، لکان تشریع هذا النفع علی نحو الوجوب او الترخیص لغوا بلا فائده. فقط اینجا من توی عرض کنم توضیح خارجی خودم عرض کردم، یه کسی نگه آقا اینا بیان تفقه بکنن، برگردن به نحو متواتر خبر ببرن، یا به نحو عرض کنم خبر واحد مقرون به قرائن قطعیه خبر ببرن. خب میدانید این اتفاق خیلی نمیفته. یعنی آخه ببینید، ممکنه شما بگید آقا نه 50 تا با هم دیگه بشن توی یه کلاس، بعد 50 تایی با هم برن خبر بدن. اولا این امکان پذیر نیست به این راحتی که 50 تا با هم دیگه برن خبر بدن. ثانیا اینجا تواطع برکز همیشه احتمالش بگید میره. آخه یه وقتی تواتر اتفاق میفته که تواتر بر کذبم نباشه، یعنی باید اینا مثلا همدیگر رو نشناسن، به صورت اتفاقی این خبر بده اون خبر بده اون خبر بده تا یقین حاصل بشه. ولی اگه 50 تایی با همدیگه برن تبلیغ، همشون هم که خبر بدن، باز احتمال و تواتر بر کذب عرض کنم احتمالش منتفی نیست، لذا باز تواتر حاصل نمیشه. لذا تواتر و خبر واحد مقرون به قرائن قطعیه خیلی کم اتفاق میفته. اینجور نیست که واقعا انذار همه با از این طریق امکان پذیر باشه. بعد ان نفع وجوب النفر علی الجمیع، تشریع این نفر بر عرض کنم به نحو وجوب یا ترخیص لغو بلا فائده میشه، بعد از این که نفی کرد شارع مقدس وجوب نفر را بر جمیع، در صدر آیه شریفه که فرمود و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا بل لو لم یکن نقل الاحکام حجه، اگر نقل احکام توسط این متفقهین حجت نباشه، لما بقیت طریقتون لتعلم الاحکام، پس مردم دیگه چیکار کنن؟ شما که فرمودید که اینا نفر جمیع که عرض کنم خدمت شما واجب نیست، نه تنها واجب نیست بلکه امکان پذیرم نیست، اینا هم که بر میگردن متفقین، حرفشون اگر بخوام بگیم حجت نیست، پس اینایی که موندن چه کار باید بکنن؟ نه نفر رو میتونن بکنن، نمیتونن احکام رو دریافت بکنن. لما بقیت باقی نمیماند طریقه ای برای تعلم احکام، تکون معذرتا للمکلف و حجتا له و علی، که این طریقه بخواد معذر مکلف باشه، حجت باشه به نفع او یا حجت باشه علیه او، حجت باشه به نفع او یا علیه او، بستگی داره عمل بکنه یا نکنه. اگر عمل کرد و مطابق واقع در اومد، از بخوام اگر عمل کرد و مخالف واقع در اومد، این میشه حجتا له. اگر خبر براش آوردن به اون خبری که حجت است عمل نکرد و مطابق واقع بود، این میشه حجتا علیه، یعنی خدای متعال بر او حجت میکنه که چرا خبری که اومده بود تو عمل نکردی. ول حاصل ان رفع وجوب النفع علی الجمیع، این تکرار دوستان اصل بحثش، این حاصل یعنی نتیجه‌ای که از همین حرفای بالا گرفتیم، حاصل این که رفع وجوب نفع علی الجمیع که از کجا در اومد دوستان؟ از صدر آیه در اومد و ما کان المؤمن لینفر کافتا، این که شارع مقدس وجوب نفع رو بر جمیع رفع کرده، ول اکتفا به نفع قسم منهم لیتفقهوا فی الدین، که این از کجا در اومد؟ از ذیل آیه، و یعلم الاخرین، یعنی نفر بکنن بخشی از اونها تفقه در دین بکنن و بیان دیگران رو تعلیم بدن. هو به مجموعه، این صدر و ذیل با هم دیگه دلیل واضح علی قدیت نقل الاحکام فی الجمله. این فی الجمله هم که میگیم، یه لحظه من دقت کنید، ما نمیخوایم بگیم هر کسی با هر شرایطی خبر آورد گوش بدید، اجمالا نقل احکام حجته. حالا شرایطش چیه؟ ممکنه بگیم اونی که میاد باید چی باشه؟ عادل باشه، باید ثقه باشه، باید زیاد فراموش کار نباشه، باید خطا تو کارش زیاد نباشه، اب نداره، شرط بگذارید. این شرایط هیچ کدوم مانع نیست. میگیم آدمی که استعداد داره، توانایی داره، خیلی خطا و اشتباه و نسیان تو کارش نیست، عادله، اونو شما بفرستید پیش پیغمبر، هر کی هر کی رو پیش پیغمبر نفرستید. یا اگر یکی دیگه ای که مثلا فاسق رفت پیش پیغمبر خبر آورد، خبر اون رو قبول نکنید، این مشکلی ایجاد نمیکنه برامون. این که میگه فل جمله، میگه ولو شما بگید، شرایط بگذارید، عیبی نداره، اما فعل جمله اصلش باید حجت باشه. اگر ما بگیم کلن خبر واحد ولو ثقه باشه، ولو عادل باشه، ولو خطا و نسیان تو کارش نباشه، پذیرفته شده نیست، اینه که مشکل درست میکنه. پس دلیل واضح علی حجیت نقل الاحکام فعل جمله و الم یستلزم العلم الیقینی لان الآیه من ناحیت اشتراط الانذار، از جهت اشتراط انذار به ما یوجب العلم مطلقا. آیه نگو آقا اینا اگر انذار کردن و برای شما علم حاصل شد شما بپذیرید، گو آقا اینا باید بیان انذار بکنن لعلهم یحذرون، بلکه شما اگر عرض کنم تقوا داشته باشید بر حذر بشید. خب نگو که آقا اینا باید انذار بکنن علم هم برای دیگران حاصل بشه تا اونها بر حذر باشن، یعنی شرط علم نکرد. لأن الآیه من ناحیت اشتراط الانذار به ما یوجب العلم مطلقا، فکذلک تکون مطلقا من ناحیت قبول الانذار و تعلیم، یعنی شنونده لازم است انذار و تعلیم را بپذیرد، چه براش علم حاصل بشه چه نشه، یعنی ظنم که براش حاصل بشه باز باید بپذیره. و الا اگر بنا باشه بر شنونده وجوب شنیدن و پذیرش نباشد، و الا کان هذا تدبیر الذی شرعه الله لغوا بلا فائده، و الا این تدبیری که شارع مقدس اینجا اندیشیده میشه لغو بلا فائده، و غیر محسن للغرض الذی من اجله کان النفع و تشریعه، و حاصل نمی کنه اون قرضی را که به خاطر اون قرض نفر و تشریعش اومده. هاکذا ینبغی ان تفهم، مرحوم مظفر خیلی خوشش میاد از بیان خودش، میگه هاکذا ینبغی ان تفهم الآیت الکریمه، اینجوری خوب آیه فهمیده بشه. فل استدلال علی المطلوب و به هذا البیان، این حرفای تکراری مرحوم مظفره، و به هذا البیان یندفع و کثیر و مما اورد علی الاستدلال بها للمطلوب. حالا سوال دارید بفرمایید. تا
یه سوال دارید که اینجا شما اینجوره اصلا خبر واحد رد نداره، شما شما فایده بده، فایده بده، یه نکو دیگه نفر رو برگرده،
خبر واحد یعنی یه نفر؟ ما طائفه که گفتیم تواتر رو رد کردیم دیگه. من اینقدر زور زدم که بگم آقا تواتر منظور نظر نیست. ببینید همینقدر که تواتر نباشه میشه خبر واحد. اینم که میگه طائفه بره طائفه بیاد، منظورش این نیست که طائفه بره با همدیگه یاد بگیره برم که میگرده طائفه با همدیگه بگن، این که نیست که. من سوال میکنم از شما، آیه که میگه از هر طائفه بخشی برن قومی برن، منظور چیه؟ میخواد بگه آقا از هر طائفه چه مثلا یکی کافی نباشه، بخشیتون برید همتون نرید. این بخشیتون برید که مراد این نیست، این که روشنه که مراد این نیست که حتما بخشی باشن که بخشی با هم برن با هم یاد بگیرن با هم برگردن با هم بگن. اینه؟ شما اینجوری میفهمید از آیه؟ نه دیگه، این که میگه بخشی برید یعنی از هر طائفه بخشی برید ولو یکی یکی برگردید خبر بدید. نمیخواد بگه بخشی برید با هم یاد بگیرید با هم برگردید با هم خبر بدید. این که نیست که. از حیث حصول علم مطلقه.
قبلش هم مطلق بود که چون گفت در جمله اون بنده خدایی هم که میرن در اونجا شرط نداشت خدا، یعنی شما فهمون میکنیم شرط داریم کنده نباشن.
خب باریکلا، فعلا ما تو این آیه شریفه در مورد شرایط مخبر هیچی نمیفهمیم، اما تو آیه قبل فهمیدیم اون مخبره نباید فاسق باشه. آیات بعد و روایات و اینا رو هم زمینه کنیم ببینیم اون شرایط داره یا نداره. علل جمله فل جمله ما میفهمیم اخبار اونها چیه، حجته. حالا شرایطی هم داره یا نداره بریم سراغ روایات و آیات دیگه ببینیم چی میگن.
مش میگم که این موردی که الان آیه داره میگه خوبی فضای خاصیه، خب توی جامعه بسیطی چیه یه عده برای این کار میرن که تعلم کنن تفکر کنن و بعد برگردن. خب این وقتی دیگه شاید میرن و میان قاعدتا اطمینان حاصل میشه برای این قوم که اینا هم پیامی که پیامبر بهشون رسونده رو آوردن. یعنی از مورد بحث ما که خبر واحد و زمینی باشه خارجه، هیچ حالت اطمینانیه، بخصوص که اینا وقتی میرن و میان هم امکان خطاشون کمه.
برای چی این حرفا میزنید؟
انگیزشون برای
یه چرا این حرفا میزنید که اطمینان حاصل میشه؟
نه نه نه
نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه واقعا در اون زمان اگر از هر قومی طائفه‌ای می‌رفتن پیش پیغمبر خبر می‌آوردن برای همه اطمینان حاصل می‌شد.
آرامش داشتن، احتمال کذب
و خطا و
انگیزه رو نمی‌دادن.
چرا می‌دادن؟ کی گفت نمی‌دادن؟ آقا الان خیلی‌ها میام قوم درس می‌خونن برمیگردن کسی هم اطمینان نمی‌کنه. اطمینانی که شما میگید نمی‌کنه. زن حاصل میشه اما خیلی وقتا اطمینان حاصل نمیشه. اطمینان که بگید آقا مثلا فرض کنید
سکون نفسی دارم چقدر دارم جا
میدونم این سکون نفسی، اگر منظورتون هر زنیه که این سکون نفسی
سکون دارم میگن دیگه سکون نفسی دیگه.
نه همیشه اینجوری نیست، اگر منظورتون اینه همیشه اطمینان حاصل
میشه. من خواهم یه خبر باد محصول با قرائن خلقی
هست نیست آخه اینجوری نیست. ما معتقدیم اینجوری نیست که شما بگید آقا اخباری که برمیگرده فقط در عین از آیه استفاده میشه که آقا فقط اون اخباری که محفوف به قرائن قطعی، اولا محفوف به قرائن قطعی قطع نه اطمینان، محفوف به قرائن قطعیه. حالا شما یه چیز دیگه میخواید بگید، میگید محفوف به قرائن اطمینانیه باشه، این شرط از آیه در نمیاد.
از آیه فضایی که آیه در آمونی صحبتیم فضایی زمان
نیست اینجوری. نه نه نیست
اینجوری. فضایی موقع نه هم خواهد داشته باشیم آیه شرط خواهد داریم. این شرط شاره دیده که در صد خطای این اخبار باید که اون فضا منطقه چه خیلی پایین لازم این گجیت میده دونیم. الان مثلا نمیشونی گسترشیم تا زمان الان.
چرا میگید مخصوص اونجاست؟
یا اونجا شما چرا
چیز احتمال خطر پایین تره؟ چرا میگید این مال اون زمانه؟
نه شما باید میگید این که باید شمزوز داره
همه آیات همینه. اگه اینجور باشه مورد شما منظورتونه که مورد مخصصه؟ که آقایون گفتن مورد مخصص نیست، کلن گفتن مورد مخصص نیست الا جایی که قرینه خاصه باشه، ولی اینجوری باشه شما هر آیه یه شأن نزولی داره باید بگید آیه مخصوص اونجاست بقیه‌اش
نه. یا
اینجا هم کلی دیگه. این میگه آقا همه تون دارید میاد مدینه،
مدینه
خیلی ممنون. اگه مدینه شد مکه دیگه این آیه نیست؟
نه اصلا همون فرض رو داره.
نفرمایید این آقا اینجور باشه شما میخواد بگید مورد مخصصه. پس ببینید یه وقتی یه کسی اومد این آیه ابو ترابی خدا رحمتش کنه پیاده گاهی میرفتن مشهد و بر میگشتن و ایشون راه انداخت. یه وقتی یه کسی اومد گفت این کارا یعنی چی؟ این جوونا رو برسن کارخونه کار کنن مردم نون بخورن، این سی رو در اینجا پا میشن پیاده میرن. بعد من بهش گفتم آقا امام مجتبی علیه السلام نقل کردن 25 بار پیاده رفتن زیارت خانه خدا. خب یه کسی بگه اونجا خانه خدا بود، مشهد که نبود که. همینه؟ بله آقا هم میگم بله. اینجوری باشه اون موقع خب امام رضا علیه السلام نبوده که. اینجوری باشه چجوری شما بخواید اینو ثابتش کنید؟ اختصاص به خانه کعبه دلیل میخواد. خود نفس این که حضرت پیاده برای زیارت می... بله اگر فرمودن آقا این پیاده روی مخصوص خانه خداست، بله نیست اینجوری، نیست. عرف از این چی میفهمه؟ یعنی باید نگاه عرف رو ببینید از این کار امام مجتبی علیه السلام چی برداشت میکنه. دقت میکنه چهار میکنم اگر برداشت عرف یک برداشت عام بود، یعنی برای مکه خصوصیت قائل نشد، اونجاست که امام مجتبی علیه السلام باید بیان بیاره بگه آقا این برداشت عامتون درست نیستا، این فقط مخصوص مکه است. بله اگر برداشت عرف این شد که این مخصوص مکه است و امام خواستن بفرمایند که این نه عمومیه، اونجا اون طرفش دلیل میخواد. واقعا نگاه عرف این نیست که شما بگید این مخصوص مکه است. حالا اگر کسی میخواد بره زیارت پیغمبر از مکه بره مدینه، این دیگه نیست، این نیست برداشت مردم.
تو آیه
خیلی حالا ما معتقدیم این احتمالی که شما میفرمایید اینقدر ضعیفه که واقعا نباید بهش اعتنا کرد، چون خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه حتی در زمان پیغمبر اکرم کم اتفاق میافتاده. محفوف به قرائن قطعیه چرا میگید آخه پایین بوده بابا؟ این یه ادعا باشه فرق نمی کنه، بالاخره اون یه واسطه احتمال خطا داره، احتمال نسیان داره. نه چرا میگید خیلی پایینه؟ خیلی پایینه یعنی اطمینان حاصل میشه خیلی پایینه. اگه منظور اینه که 20% احتمال میره، خب بله زنه اطمینان
نمیگم، من میگم 20% واقعش بیشتره. چرا اونجوری
میگه چند برمیدن شرط میگن رو گفت همین الان هم سارم من
بیام اینجا بگم یه نظر واحد مثلا آقای
فیانی اون این حرف بزن برند چهار فامیل اون بگیم چقدر اطمینان مثلا اکتفاله اون اطمینانش بالاتره. چرا میگید 15 تا واسطه؟ چرا الان میگم؟ شرط الان 15 تا واسطه نیست، یک واسطه، دو تا واسطه. 15 تا واسطه شما از کجا میگید؟ خب من میخوام برم روایت نقل کنم یا برم فتوای مجتهد رو نقل کنم؟
نه من الان رو میگم برای
همین الان رو
رسیدن به حکم شرع
میدونم. ببینید اگر حرف مجتهد من اخبارم نیست، حجیت حرف من از باب اجتهاد منه. اگر منظورتون نقل خبر اگر مجتهد نباشه که حجیت نداره که، مگه نقل احکامش از مجتهد؟ دقت کنید من تازه فهمیدم آقا این چی تو ذهنشونه. ببینید آقا الان که من میرم یه خبری رو نقل میکنم برای مردم، اون خبر میتونه خبر از مجتهد باشه. ادله ای که میگه حرف مجتهد بر مردم حجته نه از باب خبر واحده. مگه حرف مجتهد از باب خبر واحده که حجته؟ آقا مجتهده، من میام خبر رو از ایشون میشنوم، ایشون میگه نماز جمعه در زمان حضور امام علیه السلام واجبه، در زمان غیبت هم واجبه. این حرف این آقا رو من میرم برای مردم نقل میکنم، این شد یه واسطه، یه واسطه نداره که. اما اگر روایت رو نقل میکنم، اون روایت یا من مجتهدم یا مجتهد نیستم. اگر مجتهدم که حرف خود من میشه حجت، اونم نه از باب اخبار احاد، اخبار خیلی خب. پس نقل برای دیگران نیست.
نه الان برای اجزاد
خیلی خوب، پس نقل برای دیگران رو پیش نکشید. خود مجتهد وقتی میخواد از روایات استفاده بکنه تمام اون واسطه ها، اولا ما روایتی که 15 تا واسطه باشه الان نداریم، روایات معمولا 4 تا 5 تا 6 تا واسطه داره، اونم کتاب برای ما اثبات شده است. اینو قبلا توضیح دادم، یعنی امام صادق علیه السلام به زراره گفتن، زراره به یکی دیگه گفته، اون یکی به یکی دیگه گفته، 3 تا 4 تا واسطه خورده، بعدم خورد رفته توی چی؟ یک کتابی که اصل اون کتابم برای ما اثبات شده. اب نداره باریکلا بخوره، اب نداره. این مقدار واسطه خوردن به اعتقاد ما خبر رو از حجیت نمیداد، یعنی اینجور نمی کنه که شما بگید دیگه ظنی نیست. خب حالا چی میخواد بگید؟ میدونم. خب حالا چی میخواد ثابت کنید؟ میخواد بگید آیه داره یه خبر خاصی رو میگه؟ اون نیاز به دلیل داره. یعنی اگر ببینید آقا، یا شما میگید آیه مخصوص جایی که یه واسطه بخوره، یعنی اگر یکی بشه دوتا دیگه به درد نمیخوره، آیه اینو نمیگه؟ آیه رو یه بار دیگه بخونید، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقوا في الدين ولينذروا قومهم. شما اینجوری میفهمید از آیه که آیه میخواد بگه آقا یه عده برن یه چیز رو از پیغمبر دریافت کنن، برگردن بدون واسطه به مردم بگن، و اگر یه دونه واسطه خب دیگه به درد نمیخوره. خب یه دونه واسطه میدونم فضا همینه، معناش چیه؟ نیست. اتفاقا این بر دلیل میخواد، یعنی عرف از این آیه شریفه چی میفهمه؟ نمیفهمه. ما معتقدیم نمیفهمه. شما برید به مردم عادی بگید آقا آیه شریفه میگه آقا بخشی از مردم برن پیش پیغمبر اکرم تفقه بکنن، برگردن به دیگران خبر بدن. حالا اگر این بنده خدا به دیگران خبر دادن، اون دیگران رفتن به یه عده دیگه گفتن آقا فلانی از پیش پیغمبر اومد به ما یه همچه خبری داد، اونجا دیگه بگید حجت نیست، خودش باید بیاد خبر بده. نیست آقا یه حرفا. ها پنج قرن فاصله میفته، اینا رو هم دقت بکنید که اون واسطه اول چه کار میکرده، واسطه دوم چه کار میکرده، چه دقتایی میکردن. اگر کسی تو قم روایت ضعیف نقل میکرده از قم بیرونش مینداختن. اینا رو هم دقت بکنید بعد بگید آیه میگه نه. نیست اینجوری. چرا میگید آخه محفوظ به قرآن قضیه است؟ پیغمبر اکرم تو اصحابشون یه چیز فرمودن، یکی از صحابی اومد برای یکی دیگه نقل کرد، کجاش محفوظ به قرآن قضیه؟ آخه این محفوظ به قرآن قضیه که آقا میفرماید شما میفرماید واقعا به این راحتی حاصل نمیشه. کجا محفوظ به قرآن قضیه است؟
یعنی سعادت ابدی که از احکام به دست میاد کمتر از
به موجودی که طرف برای قرض برسه، آخه این سعادت ابدی با خودجیتش حاصل میشه. یعنی اگر خبر چون دلیل خاص داری، ولی دلیل خاص نداشته همون دلیل خاصه. نه امر عقلی که ما تبیین میکنیم اصل وجوب تعلمه، ایشون نگفت خبر باید امر عقلیه، بنا عقلا جای خودش میاد. الان استدلال به آیه شریف است و استدلال به آیه شریف هم فقط به فقط امر عقلی که ایشون آورد اصل وجوب تعلمه، هیچ چی دیگه نیورد در مورد امر عقلی. کجا امر عقلی رو آورد؟ ما معتقد نیستیم سیره اوغلا محفوظ به قرائن قطعیه رو فقط حجت میتونن. خبر واحد ظنی ولو محفوظ به قرائن قطعیه نباشه، اینا تو بنا اوغلا خواهیم گفت، بنا اوغلا اون رو حجت میدونن، بهش عمل میکنن و جلو هم برن، مگر قرائنی بر کذبش وجود داشته باشه. و الا خبر واحد ظنی ولو محفوف به قرائن قطعیه نباشد، در آینده خواهیم گفت بنا عقل اون حجت میدانند و فهم عرف هم از این آیه شریفه یک واسطه نیست. یعنی اگر اینا اومدن به قول آقا با واسطه از پیغمبر گرفتن، مستقیم هم از پیغمبر نگرفتن، تا توی شهر خودشون به یکی گفتن اون برای دیگری نقل کرد، مشروط بر این که طرف ثقه باشه، خطا و نسیان و امثال اینها خیلی تو کارش اتفاق نمیفته، یعنی با اون شرایطی که ما بعداً خواهیم گفت از ادله دیگه، چیش تا واسطه هم که بخوره ما حجت میدونن مردم، ولو محفوفه به قرائن قطعیه نباشد. اینا حجت میدونن، از همین آیه شریف هم در میاد. عرض کردم علتش اینه که تو آیه اصلا صحبتی از واسطه نمیکنه که یه واسطه باشه یه دوتا، میگه اینا برن تعلم کنن برگردن خبر بدن، این خبر ممکنه پخش بشه، طبیعت خبر اینه که زبان به زبان میچرخه. این معنا نداره بگید آقا اون کس که برمیگرده همه مردم باید بیان از اون یکی بگیرن، ولی اگر این آقا به یکی گفت اون طرف رفت به زنش گفت، زنش بگه نه من بذارم خودش بپرسم، نیست اینجوری.
آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. حالا اگه طرف به شوهرش اطمینان نداشت چی؟ اطمینان اگه منظورتون ثقه است، خب بله ثقه باید باشه.
Thank you. Oh.